در شلوغی پایتخت، در آرامش روستاهای دور، در شهرهای زیبای وطن، در میان صداهای ماندگار، تنها یک صداست که پرشنونده ترین رادیوی تخصصی ایران است. رادیو ورزش موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز. اضافه ورزش
با نام و یاد خدا. سلام و درود بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو ورزش، با یکی دیگر از برنامه‌های به اضافه ورزش در خدمت شما عزیزان هستیم. خیلی خوشحالم که این توفیق نصیب من و همکارانم شد که با یکی دیگر از این دست برنامه‌ها، یعنی به اضافه ورزش، که ما می‌پردازیم به مسائل مختلف ورزش کشور در رشته‌های گوناگون، در زمینه‌های مدیریتی، در خدمت شما عزیزان باشیم با موضوعی که امروز خواهیم داشت و خدمتتون تا لحظاتی دیگر عرض خواهم کرد. خب شنوندگان عزیز، امروز میخوایم در برنامه به اضافه ورزش به بررسی وضعیت انتخابات و در واقع مجامع فدراسیون‌های ورزشی بپردازیم. در این چند وقت اخیر، شاید بتونیم بگیم در این چند سال اخیر، که در واقع فدراسیون‌ها از حالت انتصابی خارج شدن و انتخاب فدراسیون به مجامع در واقع واگذار شد، انتخاب رئیس و اعضای هیئت رئیسه فدراسیون ها، همیشه گلایه هایی، انتقاد هایی وجود داشته. حالا اون دسته از عزیزانی که در واقع صلاحیتشون رد شد، اون دسته ای که آمدند و انتخاب نشدن، اون دسته ای که حتی انتخاب شدن، به هر حال اهالی اون رشته ورزشی، حتی اعضای مجمع، گاهی به نحوه برگزاری مجامع انتقاد هایی داشتند و وارد بود. امروز راجع به این موضوع که اصلا در واقع یه آسیب شناسی میخواییم بکنیم که اصلا اشکال کار کجاست، این اساسنامه انتخابات فدراسیون های آیا دوچار اشکال هست یا نه، خیلی دقیق نوشته شده، آیا نیاز به یک بازبینی و بازنگری داره این اساسنامه یا خیر، کلن راجع به این موارد میخواییم صحبت بکنیم. ارتباط ها، یکی دوتا ارتباط تلفنی هم خواهیم داشت. امیدوارم تا پایان برنامه انشالله شنونده باشید و از مباحث برنامه استفاده بفرمایید. خب دوستان عزیز شنونده، همچنان در خدمتتون هستیم با برنامه به اضافه ورزش از رادیو ورزش، که درباره انتخابات فدراسیون‌های ورزشی داریم صحبت می‌کنیم. خب نکاتی رو عرض کردم خدمتتون راجع به انتخابات و به هر حال مجامع عمومی که برگزار میشه، همیشه حرف و حدیث توی این مجامع و انتخابات هست دیگه. حالا اونایی که انتخاب میشوند، اونایی که انتخاب نمیشوند، اونایی که رد صلاحیت میشن، همیشه یه سری حرف و حدیث هست و انتقادهایی و گلایه‌هایی در این زمینه وجود داره. میخوایم با جناب آقای دکتر محمد پورکیانی صحبت کنیم، از اساتید دانشگاه، از دوستان خوبمون، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی هستند ایشون، که پشت خط تلفنی برنامه هستند. آقای دکتر پورکیانی سلام، وقت شما بخیر.
عرض سلام دارم جناب استاد ولی‌زاده عزیز و همچنین عرض سلام و ادب خدمت شنوندگان عزیز و ارجمند.
خیلی متشکرم. ما بررسی وضعیت انتخابات فدراسیون ها آقای دکتر پورکیانی موضوع برنامه‌مون هست. من می‌خواستم راجع به وضعیت انتخابات فدراسیون ها، مجامع و این نکاتی که من عرض کردم دیگه، همیشه یه سری گلایه ها از هر طرف هست، اونایی که حالا انتخاب میشن نمیشن، اونایی که رد صلاحیت میشن دلایلش چی هست، اصلا بهشون اعلام میشود نمیشود، نمیدونم، یه ذره همچین شفاف نیست گاهی اوقات به نظر میاد این مجامع و انتخاباتی که انجام میشه. نظر جناب عالی رو بشنویم.
خیلی ممنون و متشکر. خب به موضوع بسیار خوب و قابل توجهی که امروزه ذهن خیلی از علاقمندان به ورزش رو و مدیران رو به خودش مشغول کرده اشاره کردیم. من کارشناس دقیقم که باید در مورد این موضوعات کلان صحبت
کنم. همینطوره.
همطوری که مستحضر هستید جناب ولی‌زاده عزیز، هر سندی که بخواد تهیه بشه از جمله اساسنامه انتخاباتی فدراسیون ها، دو تا اصل بزرگ رو حقوقدانا میگن باید مشمول اون از سند بشه.
درست.
جامعیت و مانعیت اون سند، یعنی هم جامعه باشه همه چیز رو ببینه در خودش و هم مانع باشه که کسی نتونه تفسیر به رأی بکنه از ماده یا بندی یا تفسیری از اون سند. این یک اصل بسیار اساسی هستش که حقوقدانان بهش اشاره میکنه. به همین خاطر شاید یکی از دلایلی که برخی از این اتفاقات در فدراسیون ها میفته ناشی از این تفسیرهای گوناگون و متفاوتیه که افراد نسبت به این موضوع دارن. به همین خاطر شاهد هستیم در چند سال گذشته هم همینطور بوده، بسیاری از این انتخابات رو به اصطلاح لغو کردن، منتفی شده، دوباره مجددا برگزار کردن، ثبت نام شده، دوباره ثبت نام لغو شده، مجددا ثبت نام رو انجام دادن، به دلیل اینکه روزنه های زیادی به نظرم وجود داره که حالا به چند تای اونها من اگر فرصت داشته باشم اشاره
کنم. بله بفرمایید.
اگر این روزنه ها رو ما بتونیم بهتر قرارم می‌بریم بود که یک بررسی و بازنگری مجددی انجام بشه، ولی خب تا کنون این اتفاق نیفتاده. ببینید مثلا سن داوطلبی رو آورده در فدراسیون ها 35 تا 60 سال. خب اگر این آوردیم دیگه، اگر قرار است کسی بالای 60 سال نیاد، خب نباید بذاریم بیاد. این که نامه گرفته طرف از بازنشستگی دوباره برگشته با سن 70 سال و بعضا بالاتر، که من البته معتقدم هر چقدر آدم ها پخته تر باشن و این سن شامل تجارب ارزشمند اونا هستش، هیچ اشکالی نداره.
بله.
ولی وقتی در اساسنامه میارید اگر
رعایت
بله بله رعایت.
دقیقاً درست.
نکته بعدی که خود این هم باز داستان شده برای فدراسیون ها، تعداد باشگاه ها در مجمع هستش که بایستی در اساسنامه به صراحت به اون اشاره میکرد. مثلا در بخش بانوان اشاره کرده 5 باشگاه، ولی در بخش آقایون به هیچ تعداد باشگاهی اشاره نشده. حداقل میتونستن در اونجا هم بگم حالا 10 باشگاه یا 15 باشگاه. به همین خاطر وقتی اینو مشخص نکردن، تعداد باشگاه رو میتونه فدراسیون تعدادشو بالا ببره پایین بیاره و خودش میتونه شروع کننده یک مشکل باشه. باز نکته دیگه که باز به نظرم میرسه مسئله کمیسیون هایی که از جمله کمیسیون ورزشکاران، داوران و مربیان هست که خب اون کمیسیون ها باید تشکیل بشه، نمایندگان اونا معرفی بشن برای حضور در مجمع. در اساسنامه در خصوص اینکه این کمیسیون ها انتخابی هن، انتصابی هن، اینا هیچ کدوم اشاره به این موضوع نشده. وزارتخونه یک دستورالعمل نمونه ای آماده کرده، اونا ارائه کرده به فدراسیون ها. خب بعضی از فدراسیون ها نشستن بررسی کردن، متناسب با وضعیتی که داشتن اون کمیسیون ها رو آیین‌نامه‌شون نوشتن و دارن کارشون رو انجام میدن و نفرات انتخاب شدن. بعضی ها نه، اومدن بر اساس همون فرمتی که وزارتخونه فرستاده بر اساس اون عمل کردن، که خود اونم باز یه سری مشکلات داره. مثلا اینجا تو این فرمت گفتن حداقل یه نفر خانم باید باشه تو این.
صحیح.
مثلا باز اینجا به شما عرض بکنم، یکی از فدراسیون ها این هم رعایت نکرده، یعنی توی کمیسیون هاشون یه نفر خانم هم انتخاب نکردن، چون گنگ بوده به نظر من اون بخش. یا به طور کلی مشخص نبودن رئیس مجمع جناب علیزاده.
بله.
رئیس مجمع در اساسنامه ای که حالا 1400 مصوب شده هیچ اشاره نشده که این رئیس مجمع چه کسی باید باشه، ولی به صورت رویه‌ای که از قبل بوده معمولا معاون وزیر محترم ورزش و جوانان که عمدتا وزیر معاون حوزه ورزش قهرمانی هست به عنوان رئیس مجمع میاد. و خب اینم یک موضوع دیگه که بعد اشاره بکنیم. حالا برمیگردیم این که دو تا کار به نظر من خوبی رو جناب دکتر دورنمادی در زمانی که اومدن تو این حوزه انجام دادن. یکی این که سرپرستایی رو که شون منصوب کردن در حکمشون آوردن که در اصلای وقت زمینه برگزاری که انتخابات سالم صورت بگیره و ضمناً شما به عنوان سرپرست هم
نمیتونن کاندیدا بشید.
کاندیدا خب این هم بحث تعارض منافع بشه. و دیگر نکته دیگر این که مدیران وزارت ورزش هم اگر بخوان کاندیدا بشن در یک فدراسیونی به عنوان رئیس فدراسیون اونها هم ضرورتاً باید استعفا بدن. این هم خیلی خوبه. منتها حالا این سرپرست محترمی که در اون فدراسیون قرار گرفته چه نظارتی بر این هست که احیانا انتخابات هیئت‌ها به درستی صورت بگیره؟ ببینید به هر حال سرپرست در زمان سرپرستیش برخی از هیئت‌ها دورشون تموم میشه
بله.
یا استعفا میدن. خب این روند هم بعضن یکی از گلایه‌هایی که در بسیاری از فدراسیون‌ها کاندیداها بهش اشاره میکنن که آقا این نفرات از کجا میدونیم که خدای نکرده سوگیری نداره فدراسیون نسبت اون کاندیدای هیئت ها، که این هم یکی از موضوعاتی که در چند سال گذشته دیدیم برخی از فدراسیون ها روند تغییر رؤسای هیئت ها شدت گرفت. خب اینا دیگه تو ورزش این هممون تقریبا متوجه موضوعات میشیم.
بله درست. به
همین خاطر این مواد کلان یه جایی سر باز میکنه جناب استاد علیزاده عزیز. اونجا هست. در مورد نفراتی که قرار بیان بارها به عنوان یک کارشناس کوچیک اشاره کردم در دوره قبل، گفتم آقا داوطلبینی که میان کاندیدا میشن برای این موضوع قبلش بد نیست که کمیته فنی از همون فدراسیون افراد ریش سفید اون فدراسیون با تجربه که میانه رو هستن متعادل هستن بشینن اینا بیان برنامه هاشون رو ارائه کنن، واقعا عیار اینا رو بسنجن که واقعا میتونن آیا اداره بکنه اون فدراسیون رو. بحث استعلامات و دستگاه نظارتی هم یه بحث دیگر است.
بله.
بحث مدیریتی
بحث فنی قضیه مدیریتی قضیه بله
کاملا که آیا واقعا وقتی میگه من بخوام بیام این کارا رو بکنم چهار تا سوال تو همون کارگروه فنی ازش بپرسن اگر واقعا صلاحیت مدیریتی و اجرایی در اونجا ندارد، خب به قول معروف بگیم که خیلی ممنون انشالله.
آقای دکتر پورکنی نکته خیلی مهمیه اتفاقا بهش اشاره کردید. ما خیلی نمونه ها داشتیم در گذشته که فردی حالا همین جوری اومده کاندیدا شده به هر دلیلی، حالا به دلایلش اصلا اینجا نمیخوایم بپردازیم، اصلا با اون رشته ورزشی هیچ آشنایی نداشته، اومده انتخابم شده و چقدر صدمه زده به اون فدراسیون، به اون رشته ورزشی. ما چقدر عناوین رو از دست دادیم، عناوین بین المللی رو از دست دادیم، مسائل مختلفی دیگه خود شما در جریانی حالا نمیخوام باز بکنیم. نکته مهمیه که بالاخره اون فرد اهل اون رشته باشه، اون آشنایی کافی و لازم رو برای این که بخواد بیاد اون فدراسیون رو 4 سال حداقل اداره بکنه داشته باشه. این نکته مهمیست. بله
کاملا به نکته درستی اشاره کردید. عوارض ناشی از عدم انتخاب افراد با صلاحیت میتونه در مجامع بین المللی، در مجامع داخلی سردرگمی که ایجاد میکنه بین اهالی اون رشته. خب به قول شما اگر فردی که شناخت کافی نسبت به اون رشته نداره تا بخواد بیاد چند سال بگذره تا بشناسه اون محیط کاری خودش رو، فرصت ها رو از دست دادید. به همین منظور من اون کارگروه به نظر میرسه که میتونه خیلی کمک بکنه. مثلا کاندیدایی میاد میگه اگر بیام این فدراسیون من میلیاردها تومن منابع جذب میکنم.
بله.
خب یه کسی تو اون جلسه 10 دقیقه‌ای که میخواد ایشون صحبت بکنه، حالا اگر 10 نفر به بالا هم باشن 7 دقیقه بهشون زمان میدن، چطور کسی میتونه بیاد بگه آقا کجا میتونی بیاری با چه سازوکاری؟ این کارگروه میتونه این کارو بکنه. بعضی از کاندیدا حتی جناب علیزاده برنامه راهبردی خودشون رو نوشتن رو میزا میذارن. شما بهتر مستحضرید و تحصیل کردگان حوزه مدیریت ورزشی و مدیریت میدونن که تدوین برنامه راهبردی نیازمند استفاده از همه ذینفعان اون رشته است. شما چطور بدون اینکه با هیئت‌ها جلسه بذاری، بدون اینکه با نمایندگان مربیان و ورزشکاران و داوران و اهالی فن بعد جلسه بذاری اون برنامه راهبردی رو نوشتی؟ من می‌بینم 50 60 صفحه برنامه نوشتن و میزان رو میزه که آقا برنامه راهبردی من نوشتم. یعنی قبل از اینکه حتی بیا در اون مسند قرار بگیره ذینفعان باشون جلسه بذاره. اینا نکاتیه که خوب کمتر بهش توجه میشه و افراد تلاش میکنن فقط به اون جایگاه برسن. متاسفانه بعضن هم در رسیدن به این جایگاه و منصب رعایت اخلاق نمیشه، مسائل دیگه اتفاق میفته که در شأن واقعا جایگاه ورزش. و
حالا آقای دکتر پورچی، یعنی درست میفرمایید وزارت ورزش و جوانان به عنوان متولی این ماجرا که متولی در واقع برگزاری مجامع فدراسیون ها در واقع وزارت ورزش هست دیگه، حالا که از معاونان وزیر هم به عنوان رئیس مجمع که حالا معمولا شما فرمودید معاون توسعه ورزش قهرمانی هست حضور پیدا کنه، چه باید بکنه؟ ما حالا داریم موارد انتقادی که درست هم هست بسیاریش که شما اشاره کردید میگیم، راه حل هم نشون بدیم. چه باید بکنه وزارت ورزش که یه بخش عمده ای، حالا نمیگیم همش، شاید همش گفتن همش خیلی ایدئال باشه که همش برطرف بشه، یه بخش عمده ای اون نکات مهمش برطرف بشه و مجامع به درستی فردی رو به عنوان رئیس فدراسیون انتخاب بکنن، چه باید کرد؟
من برمیگردم به صحبت اولم، یه بازنگری اساسی جناب علیزاده بایستی اولی اساسنامه بشه،
اساسنامه انتخابات.
خب خود این اساسنامه دست رو باز گذاشته برای برخی از موارد. این نکته یکی باید بدرجه اول. نکته بعدی این که خب هر فدراسیون این شاید سازوکار خودش مقدار با فدراسیون دیگه متفاوت باشه.
دلی.
حالا ما فدراسیون های المپیکی داریم، فدراسیون های غیر المپیکی که عمدتاً همگانی هستن باید باشون رو به روی هستیم، اینا یه مقدار سازوکارشون جدا. لذا به نظر من اتفاقاتی که تو این چند ساله افتاده، حالا 1404 4 سال از اون مصوبه گذشته، هر کدوم از اینا رو دستبندی بکنیم، اشکالات جدی که در این موضوع به وجود اومده مطرح بشه،
درست.
در میزای کارشناسی مطرح بشه. خب یکی از کارهای خوبی که الان داره رادیو ورزش انجام میده این که آقا میاد همین موضوعات رو به سمع و نظر و همه مردم میگذاره، میاد با کارشناسا احیانا صحبت میکنن، گپ کار در میاد که کجای کار اشکالاتی داره بتونه برطرف بکنه. یکی هم ایناست. خب ما باید بالاخره سندی رو میبریم به این بزرگی مصوب میکنیم، قبل از این درفت و اون موضوع رو پیشنهادیشو به افراد ذینفع و کارشناسا بدیم، اونا هم نگاه کنن، وقت نظراتشون اعمال بشه، که البته شاید این کارو کردن، حتما هم این کارو کردن، ولی خب نیاز هست که بعد از 4 سال یه بازنگری اساسی در این خصوص
هم بازنگری بشه و هم یه نظارت درست هم بشه دیگه.
کاملا
کوچیانی، نظارت به نظر من این حلقه گم شده ورزش ماست که این نظارت اگر دقیق همه جا تو همه ی حال بخشا نه فقط این انتخابات انجام بشه، بخش عمده ای از مشکلات رو میتونه حل بکنه. خیلی متشکرم آقای دکتر پورچیانی عزیز از شما که در این بحث شرکت کردید.
خیلی ممنونم جناب علیزاده عزیز، ممنون از وقتی که در
سلامت باشید. خوشحال شدم، خدا نگهدارت.
خواهش می‌کنم، خداحافظ.
به اضافه ورزش، در جهان پیچیده امروز ورزش را تخصصی پیگیری کنید. رادیو ورزش، هر روز موج اف ام، ردیف 92 مگاهرتز. به اضافه ورزش،
شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان با برنامه به اضافه ورزش در خدمت شما عزیزان هستیم. مبحث امروزمون هم تو که در جریان قرار گرفتید، بررسی وضعیت مجامع فدراسیون هاست و انتخابات فدراسیون های ورزشی است که حالا مقدماتشو خدمتتون ابتدای برنامه عرض کردم. با یکی از اهالی دانشگاه میخواییم در این زمینه صحبت کنیم، جناب آقای دکتر رسول نظری، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اصفهان که دکترای مدیریت استراتژیک دارن ایشون. آقای دکتر نظری، درود بر شما، وقت بخیر.
درود بر شما جناب آقای ولی‌زاده عزیز، از ادب و احترام دارم خدمت شما بزرگوار و درود میفرستم به روان پاک شهدای انقلاب اسلامی، به خصوص شهدای جنگ 12 روزه با رژیم منحوس فهم نیستیم.
درود بر شما، خیلی متشکرم آقای دکتر نظری. ما موضوع امروزمون بحث مجامع انتخاباتی فدراسیون هاست، یه بررسی داریم میکنیم. حالا برخی از دوستان معتقدن که این اساسنامه انتخابات فدراسیون ها یه اشکالاتی داره، باید برطرف بشه، چون از زمانی که مجامع تشکیل شد، من یادم هست دیگه، همیشه یه تعداد منتقد بودن، یه تعداد گلایه داشتن، موافق مخالف، و خیلی به نظر میاد شفافیت تو برخی از، حالا نگیم همشون، انتخابات فدراسیون ها وجود نداره و شاید نیاز باشه که یک بازنگری در اون اساسنامه هم صورت بگیره. این برایند نظر برخی از کارشناسان و اهالی فن هست. نظر جناب عالی هم در این زمینه دوست داریم بشنویم.
بله، خیلی ممنونم از شما بابت دعوتتون و موضوع بسیار جذاب و روزی که انتخاب کردین و فکر کنم یکی از مسئله روز ورزش کشور هستی موضوع برنامه شما. نکته ای که وجود داره جناب استاد ولی‌زاده عزیز، من فکر میکنم اگر بخوایم بحث کاملا مشکافانه از زاویه شاید متفاوت از زاویه ای که با یک نگاه کاملا سطحی بخوایم به اون بپردازیم، بخوایم به اون بنگریم، من معتقدم که اساسا ما در دوره یه گذار به سمت دموکراسی به سر میبریم در حوزه فدراسیون های ورزشی و در حوزه ورزش.
بله.
و این در دوره یک گذار از حالا انتصابات در 20 سال گذشته، 25 سال گذشته که در طرح جامعه ورزش برای اولین بار این طرح اومد که ما از انتصاب بریم به سمت انتخاب و یه تمرینی باشه برای دموکراسی در حوزه ورزش، ولی در این تمرین دموکراسی و دوره گذار خب متاسفانه در لایه‌های متعدد خوب عمل نشد.
بله.
اساسا این دوره گذار من فکر کنم به دو دلیل این تصمیم گرفته شد که بتونن ارکان متعدد لایه‌های ذی‌نفع در اون حوزه مأموریت یک فدراسیون خاص در سرنوشت خودشون شریک باشن و نهایتاً برایند و این روی کرده هم افزای سرنوشت فدراسیون های متعدد ما، حالا اگه بگیم 52 فدراسیونی که ما در حال حاضر داریم دارن با مجامع بین المللی کار میکنن، قرار بود دو بحران رو در ورزش ما برطرف بکنن، ولی خب من معتقدم که نه تنها اون بحران اول رو نتونستن برطرف بکنن، در بحران دوم هم ما خیلی موفق نبودیم، چون من معتقدم که ورزش ما درگیر دو بحرانه، یکی بحران دستاورده جناب استاد ولی‌زاده، یعنی اینکه ما در حوزه ورزش قهرمانی اگر بخوام یکی از شاخصه های عمل کرده ما باشه برای صحبت در حوزه فنی فدراسیون ورزشی و انتخابات فدراسیون ورزشی و اینکه چه کسی بیاد در مسند قدرت بنشیند در این فدراسیون یا در حوزه ارکان این فدراسیون نقش آفرین باشه، قرار بوده کسایی باشن که این بحران دستاورد رو برطرف بکنن. از 1948 لندن تا 2024 پاریس ما 84 مدال گرفتیم که 64% مدال ها مربوط به یک فدراسیون خاص و فدراسیون کشتی هست و 5-6 فدراسیون دیگه که ما تک مدال هایی داشتیم غیر از فدراسیون وزنه ورزانی و فدراسیون تکواندو، اولا در فدراسیون های المپیکیمون چه در دوره انتصاب و چه در دوره انتخابات اون لایه های فنی نتونستن نقش آفرینی خودشون رو برای برطرف کردن این بحران دستاورد به خوبی ایفای نقش داشته باشن. و خب این بحران دستاورد نه تنها برطرف نشد، ما رو درگیر یک بحران دومی کرد که من اسمش رو گذاشتم بحران تصمیم سخت. بحران تصمیم سخت برمیگرده به اینکه شما برای اینکه بخواین اتفاقات بزرگی رو در ورزش رقم بزنید، چه به عنوان عالی ترین مقام ورزشی کشور، وزیر محترم ورزش و جوانان، بازوان اجرایی وزیر که فدراسیون ها هستند، یا مدیران کل در پراکنش جغرافیایی ایران بزرگ، این چون شما هنوز یک مدل حکمرانی دقیق و درستی که بتونه یک نقشه راه درست برای ورزش ما طراحی بکنه نتونستین این رو ترسیم بکنید. به همین دلیل یکی از بحران هایی که در حال حاضر با اون مواجه هستین بحران تصمیم سخت برای فدراسیون ها، این که حالا چه کسانی بر اساس همین اساس داره اون نصف نیمه ای هم که ما داریم، حالا اگر من فدراسیون فوتبال رو مجزا از پنجایی که دوست فدراسیون دیگه ببینیمش، یعنی ما باید دو بحث کارشناسی جناب استاد والیزاده بله. داشته باشیم
بله.
فدراسیون فوتبال رو در یک بحث مجزا به لحاظ حقوقی و قانونی و فرایند انتخاباتش باید مد نظر قرار بگیره و تحلیل بشه، و بقیه فدراسیون هم از یک زاویه کاملا منحصر به فرد دیگه. من معتقدم چون ما درگیر اون مشکل حکمرانی هستیم که یکی از مهمترین ابعاد اصلی حکمرانی بحث حاکمیت قانون هست و بحث شفافیت هست، خب ما میبینیم که نتونستیم متاسفانه تصمیمای درستی بگیریم که این فرایند دوره گذار دموکراسی رو و این تمرین دموکراسی که در حوزه ورزش ما داریم انجام بدیم به خوبه انجام بشه. و این هم برمیگرده به اون که اون حاکمیت قانون و عدم شفافیتی که در لایه‌های متعدد تصمیم گیری و تصمیم سازی در ارکان ورزش و ارکان فدراسیون‌ها وجود داره ما رو به اینجا رسونده که الان یکی از بحران‌های بزرگ شاید وزارت ورزش برگزار یه برخی از این فدراسیون‌ها باشه، که خب هفته گذشته ما شاهد بودیم یکی از بحرانی‌ترین فدراسیون‌هایی که ما الان با اون مواجه هستیم، که خب مشخص بود از روز اولی که تاریخ این برگزاری این فدراسیون مشخص شد انتخاباتش، همون روز اول من یک صحبت کردم گفتم یا این انتخابات برگزار نمیشه یا اگر برگزار بشه افتضال میشه و دلایل قانونی خاص خودم رو داشت.
بله.
پس نتیجه خیلی کوتاه در این بخش اول بحثمون اینه که ما در دوره یه تمرین دموکراسی هستیم، به دنبال این بودیم که یک بحران دستاورد رو با این تمرین دموکراسی برطرف بکنیم و دستاوردهای بزرگ در ورزش به دست بیاریم، علارغم این که نتونستیم دستاوردهای آنچنانی در ورزش به دست بیاریم،
یه بحران دیگه هم اضافه شد،
تصمیم سخت شدیم برای مسئله انتخابات.
خب حالا آقای دکتر نظری چاره چیست؟ چه باید کرد در این زمینه؟
خیلی ساده جواب این سوال، خیلی میتونیم این رو خیلی ساده بشین نگاه بکنیم. من فکر میکنم که قطعیت و شفافیت و مسئولیت پذیری و پاسخگویی، یعنی قطعیت در وزارت ورزش باید اتفاق بیفته به معنای این که به خصوص الان که ما در دوره، من معتقدم که این جنگ 12 روزه‌ای که خب به ما تحمیل شد و این سرمایه عظیم اجتماعی پای کار نظام و انقلاب و ایران اسلامی بر اومدن و یک انسجام بزرگی در کشور ما ایجاد شد، خاصه خب حوزه ورزش به عنوان فرزند غیوری که در مجامع بین‌المللی میتونه نمایندگی بکنه تمدن ایران اسلامی رو باید بهش نگریسته بشه. به همین دلیل در این دوره گذار من معتقدم که با روی کرده ارتقاء سرمایه اجتماعی و همبستگی که قرار صورت بگیره، ما بعد ورزش به قطعیتی باید برسه و اون هم بزرگ کردن دایره انتخاب مدیران، یعنی این که شعاع انتخاب مدیران رو متناسب با اون حاکمیت قانون باید وزارت ورزش و جوانان به عنوان